بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه الاخلاق استاد شمس، شنبه 17/2401.
صلی الله علی محمد و آل طاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب عرض کردیم که یک سری عناوینی در آیات و روایات مورد سخن قرار گرفته و نسبت به او روایات و آیاتی در مدح و ذم او و ترغیب به او و تزهید از او وارد شده که اینها ارتباط نزدیکی با هم دارند، از جمله عنوان صبر که امر شده بهش و ترغیب بهش شده و در مقابلش سخط، ببخشید، در مقابلش جزع مطرح شده و ازش مذمت شده و همچنین مفهوم رضا به قضا الهی و در نقطه مقابلش سخط، رضا مورد ترغیب و سخط مورد مذمت قرار گرفته و همچنین تسلیم امر خدا بودن، این عرض کنم که مدح شده و در مقابلش عدم تسلیم و همون سخط. حالا نقطه مقابلش خیلی روشن نیست که حالا چی اون عرض خواهیم کرد بعد. این در روایات و آیات مبارکات این عناوین وارد شده، همچنین عناوینی وارد شده که یه مقدار تشابه داره با عناوین مذکور، مثل عنوان حلم، خب ابهام و سوال ایجاد میشه که هل با صبر چه تفاوتی داره، یکی هم یا فرق میکنن. رو این حساب هم از حیث مفهومی لازم است که ما این مفاهیم را بررسی کنیم و هم از لحاظ حکم شرعی ببینیم که فقها در رابطه با این عناوین چه فرمودن و روایات و آیات ازش چه حکمی استفاده میشه در رابطه با اینها. ابتداعا مفهوم صبر را توضیح دادیم و عرض کردیم محصل از کلمات لغویین اینه که صبر به معنای حبس، حالا یا مطلق حبس که تو کلمات بعضی آمده یا حبس نفس عند الضیق والمشقه یا حبس نفس عن الجزع عند المصیبه، اینا معانی است که در مورد صبر توی عبارات اهل لغت وارد شده بود. خب اینجا این سوال مطرح شد که تو روایات ما در برخی جاها عنوان حلم ذکر شده و عنوان حلم هم در کنار عنوان صبر مطرح شده. در روایاتی بود از جمله این صحیحه عبدالله بن مسکان که مکارم اخلاق رو فرموده 10 تاست، سومی اونها رو صبر ذکر کرده، پنجمی اونها رو حلم ذکر کرده. در صحیحه حماد هم فرمود که نعم وزیر الایمان العلم و نعم وزیر العلم الحلم و نعم وزیر الحلم الرفق و نعم وزیر الرفق الصبر، که از این استفاده میشه صبر غیر از حلم هست. یا در مبصره ابی حمزه استمالی فرموده بود ما من جرعت احب الالله من جرعتین، جرعت و غیظ ردها مؤمن به حلم و جرعت مصیبت ردها مؤمن به صبر، که باز میبینیم حلم و صبر را در رابطه با رد دو چیز مختلف، یکی غیظ و یکی هم مصیبت ذکر کرد. در حدیث جنود عقل و جهل هم ضد حلم را سفه ذکر کرده، ضد صبر را جزع ذکر کرده. اینا باز نشان میده که خود این مفاهیم با هم تفاوت داره. برای اینکه تفاوت اینها روشن بشه، ولو فی الجمله، گرچه این مفاهیم آخرش خالی از ابهام نیست حتی بعد از مراجعه به کلمات اهل لغت، ولیکن بالاخره تا یه حدودی ابهام زدائی میشه ازش. گفتیم معانی حلم را هم بررسی کنیم. در لغت دیدیم چند معنا برای حلم ذکر شده، یکی به معنای اناعه هست و تثبت در امور، یعنی که انسان تو کارها درنگ داشته باشه، با تأنی و با تأمل و با تدبر و با فکر و تأمل کاری رو انجام بده، این میشه اناعه. بعضی گفتن که حلم به معنای ضبط نفس و طبع هست از هیجان غضب، یعنی انسان وقتی که دچار حالت غضب میشه که یک حالتی است که همه ما اون رو تجربه کردیم، که انسان وقتی با یک چیزی که خیلی منافرت با طبعش هست مواجه میشه، اون یک حالت، یعنی یک رفتاری که خیلی منافر طبعش هست و روبرو میشه، یه حالتی در او پیدا میشه که خب جریان خون در بدن شدت پیدا میکنه، رنگ چهرش تغییر میکنه، احیانا عرقی بر بدنش میزنه، و این یک حالتی است که حالت برافروختگی بهش دست میده که همون حالت غضبه. و اگر انسان این غضبش رو کنترل بکنه و نگذاره که با رفتاری یا با گفتاری انسان غضبش رو طور که میلش هست تخلیه بکنه، این میشود حلم. از اینجور معنا کرده. یه معنا اینه ترک العجله فی العقوبه، انسان یک کسی رو که کاری انجام داده که مستحق است انسان او رو تنبیهش بکنه و عقوبتش بکنه، در عقوبت کردن او عجله نکنه. اینم یک معناست. و بالاخره یک معنای دیگری که ذکر شده بود ستر و صفحه، یعنی انسان عرض کنم که بپوشاند بپوشاند و صف، یعنی بگذره، ظاهرا اینجوری مقصود هستش. بله، یعنی از مثلا عیب و لاغوت مقصود اینه، عیب و اشتباهی که دیگران هست رو انسان بپوشانه و بگذره ازش، نادیده بگیر. این هم یک معناست. خب با توجه به این که حالا ما این معنای اخیر رو عرض کردیم که این از لوازم حلم به نظر میرسه باشه، نه اینکه خود حلم اون سطر و سقف بوده باشه، مفهوم حلم سطر و سقف نیست، لازمش هست. انسان حدیم معمولا اهل سطر و سقفه. و میمونه اون سه معنای دیگه در فارسی هم گفتیم مرادفش رو بردباری ذکر کردن تا که زمخشری گفته. خب ببینیم این رابطه حلم و صبر چی میشه. خب اگر ما در معنای حلم غیر از اون معنای ثانی که ثانیش این بود که انسان بله ضبط النفس عن الهیجان الغضب، اگر غیر از اون معنای ثانی معانی دیگر رو در نظر بگیریم، خب اینا روشنه که اینا غیر از مفهوم صبر هستن. چون صبر معنای حبس مفهوما عرض میکنم، ممکنه مصداقا در یه جا موردن در یه جا جمع بشه، ولی از حیث مفهوم مفهوم صبر گفتیم حبس یا مطلق الحبس یا حبس اندازیق یا حبس عن الجزع. خب حبس مفهوما غیر از عناعه هست، غیر از ترک عجله هست، غیر از ستر و صبر هست. ناش روشنه که مفهومان مفهوم مغایری با هم دیگه دارن، متباینن از حیث مفهوم. و اما رو معنای دوم، رو معنای دوم که حلم و معنای ضبط نفس عن هیجان الغضب بگیریم، اگر گفتیم صبر معناش حبس نفس و ضبط اوست عن الجزع عند المصیبه، اگر اینجور شد باز اینا دوتا معنای مغایرن، چون یکی حبس است از هیجانات غضب و یکی حبس است از این که انسان جزع بکنه عند المصیبه. متعلق این دوتا حرف دو چیزه، دوتاش بلا و حبسه، اما چون که متعلقاشون فرق میکنه لذا اینا دو معنای مغایر با همدیگه محسوب میشه. و اما بنابراین که صبر را به معنای مطلق حبس معنا بکنیم یا حبس در زیغ معنا بکنیم، خب حلم میشه نوعی از صبر و معنای دوم، چون که یکی از مواردی که انسان در خودش رو حبس میکنه حبس از هیجانات غضبه، این میشه یکی از مصادیق حبس. یا یکی از موارد حبس در زیغ حبس اندل غضبه، چون وقتی انسان در غضب قرار بگیره یک نوع تنگنایی از نظر روحی در یک نوع تنگنایی قرار میگیره، یک نوع فشاری بر نظر روحی بر روی او هست. پس اگر ما حل را به معنای حبس از هیجان غضب معنا کردیم و از اون ار صبر را هم به معنای مطلق حبس یا حبس اندزدیق گرفتیم، نه حبس عن الجزع عند المصیبه، حل در حقیقت می شود قسمی از اقسام صبر. اون وقت وقتی اینجور شد یعنی صبر مفهومش عام میشه. تو اون چند تا روایت که اینا رو مقابل هم قرار داده بود، باید بگیم مراد از صبر در اون روایات حبس نفس از غیر هیجان غضب، از امور دیگه، مثل این که حبس نفس میشه عن الجزع عند المصیبه که تو بعضی روایات هم به این مطلب تصریح شده بود. گفت جرعت و گفت که جرعت و چی بود قیزی که
ما من جرعت نهب الى الله
بله
جرعت غیزن رد
ها این غیزن رد ده ها مومن بهل و جرعت و مصیبت که اینجا رد ده ها مومن به صبر، این صبر مقصود صبر عند المصیبته، مقصود اینه. پس وقتی که عرض کنم مراد از وقتی که حلم شد قسمی از اون صبر، در این روایات که در کنار او و ادله او قرار داده شده، باید دیگه مقصود از صبر صبر در غیر از موارد غضبه، مثل صبر عند المصیبه که تغایر در روایات حفظ بشه.
اونجایی
که سر معنای حبس
نفس
از زیق
و
رفت شفتی میتونه رابطه با این معنای دوم هر که در حبس میشه بازن اون حبس نفس در زیق، یکی از موارد زیق هم همینه. انسان موقع عصبانیت غضب که میکنه اینم یک نوع حبسه. چرا من باعث بشه؟
همیشه اینجوری نیستش که غضب در زیر بشه. شاید موردی پیدا بشه غضب در زیر نباشه.
نمیشه. غضب کلا نظر روحی انسان در مضیقه است. فشار روحی قرار میگیره دیگه. نمیشه غضب باشه در زیر نباشه. خب اما اینی که در کلمات بعضی از این رابطه، پس این شد محصلش، این شد دیگه که عرض کردیم خدمت. اما اینی که در کلمات بعضی از علمای اخلاق وارد شده که اینها اینجور فرمودن در جامع السعادات، مرحوم نراقی اینجور فرموده، فرموده حلم هو طمأنینت النفس به حیث لا یحرکها الغضب ولا یزعجه المکروه به سرعه فهو ضد الحقیقی للغضب لأنه مانع عن حدوثه. این عبارت که محصلش اینه که میگه حلم این است که انسان دچار غضب نشه. یعنی بعضی آدمها اینقدر انسان‌های قوی از نظر روحی هستن که وقتی یک برخورد ناجور و ناهنجاری رو می‌بینن که دیگران زود در اون صحنه عصبانی میشن، اینها به خاطر اون کمال نفسانی که دارن دچار عصبانیت اصلا نمیشن. پس انسان‌های حلیم اونا اصلا عصبانی نمیشن. انسان صبور اونیست که عصبانی میشه، عصبانیتش رو کنترل میکنه، اینجور خواسته فرق بذاره. ولو اول عبارت که فرموده طمأنینت النفس به حیث لا یحرکها الغضب، ظاهرش اینه که یعنی غضب هست، اما این انقدر نفسش آرامش داره که اون غضب نمیتونه این نفس این را حرکت بدهد، تکونش بده. آره، ولیکن نه، ذیل عبارتش تصریح کرده، گفته لعنه مانون ان حدوثهی، که میگیم لا یحرکه الغضب از باب سالبه تای موضوعه، یعنی اصلا نمیذاره غضب در نفسش پیدا بشه. خب احسن. خب این معنا خیلی معنای خب قشنگی هست، ولیکن ما هیچ شاهدی برای این مطلب پیدا نکردیم، نه تو روایات، نه تو کلمات اهل لغت. نمیدونم این از کجایشون گرفته مرحوم نراقی. من احتمال میدم، دیگه اینا رو دنبال نکردم، احتمال میدم این حرفا رو از احیاء العلوم غزالی اینا گرفته باشن. غزالی این حرفا رو داره در علم و مفاهیم اخلاقی، مشابهاتی مطالب رو داره، من احتمال میدم اونجاها گرفته شده باشه، ولی خب چون بررسی نکردیم نمیدونم دقیقا. به هر جهت ما در عهد لغت هیچ شاهدی برای این معنا پیدا نکردیم که هم به این معنا باشه که اصلا جلوی حدوث غضب رو بگیر. و روایات هم شاهدی نه تنها ندارد، بلکه برعکسش ممکنه کسی شاهد بیاره. چون تو روایات اگر یادتون باشه در موثقه ابی حمزه گفت که جرعه غیظی که انسان با حلم رو رد میکنه، یعنی کسی که حلیم است غیظ پیدا میکنه، اما جلوی این غیظ را میگیره با حلمش، نه اینکه اصلا غضب براش پیدا نشه.
مثلا شاید تو معنی بردباری نمیشه، الان تو فارسی هم بردباری نه، بردباری نه، الان یک کسی بردباری میام، تو فارسی اگه نگاه کنیم اصلا عصبانی نمیشه.
چرا اصلا؟
تومعنیه داره. میگم این کلمات
بردباری از کلمه بردباری مفهومی که خودش مفهوم بردباری هم برای ما روشن نیست. بردباری یعنی چی اصلا؟ خود این کلمه بردباری یه چیزی نیست که یک از استعمالات رایج روزانه ما بوده باشه که ما معناشو دقیقاً بدونیم چیه. یه معنای اجمالی تو ذهن ما هست از بردباری، اما دقیقاً چیه معناش؟ یعنی عصبانی نمیشه یا عصبانی که میشه خودشو کنترل میکنه. خیلی روشن نیست. کلمه بردباری ظهور در چیزی نداره تو فارسی. در روایتی هم اصلاً حلم رو به کظم غیظ تفسیر کرده. روایت از امام مصطفی علیه السلام قیل له من حلم قال کظم الغیظ و ملک النفس. در یه روایتی از امیرالمومنین علیه السلام فرمود افضل الحلم کظم الغیظ و ملک النفس مع القدره، که انسان وقتی دچار غیظ و غضب میشه خودشو کنترل بکنه. خب عرض کنم که این تعابیری که تو این کلمات لغوی هم هست با این تفسیری که از هل در کلام مقبول و نراقه بوده سازگاری نداره. خب بگذاریم دیگه، این راجع بحث صبر و مفهوم صبر و مفهوم هل. اما رضا، این یک کمی سود میکشه، یک خدا پیلتونه یک کمی صداش کم کنید.
من
رو
اگه ازا
چرا؟ من
رو
این رو یعنی به این معنا که ما نتونستیم اختیار بکنیم، چون چند تا معنا، معنای اخیری رو گفتیم بعیده، ولیکن اون سه تا معنای دیگه نمیدونیم هیچ کدوم تون ترجیح بدیم. بالاخره بعضیم که لغویون عرب خودشون اختلاف کردن، ما هم هیچ شاهدی نداریم برای ترجیح، در این حد احتمال همین سه تا معنایی که گفتیم واقعه میادش باید، مگر اینکه مثلا تو یک مورد این شاهدی داشته باشیم که یکیش متعین باشه. چی فرمید؟
سعی داشتیم که
سب عمه دیگه، یعنی به اون معنی سب عمه کردیم یا مغایر است اگر، یا اینکه عمه به این خواهی موضوع بعضی معانی اصلا مغایر است. خب این راجع به مفهوم صبر و حلم. اما مفهوم رضا، مفهوم رضا هم که آدم ابتداعاً خیلی خیال میکنه یه مفهوم خیلی واضحه، یه مفهوم رضا، یه خورده آدم به کلمات که مراجعه میکنه میبینه که نه خیلی هم مثل مرنسلب خیلی واضح نیست. عرض کنم که در مفردات اینجوری داره: رضی یرزا رزن فهو مرزیون و مرزوون، معنا نکرده فقط اشتقاقش رو گفته، و رزل عبد ان الله ان لا یکره ما یجری به قضاءه. میگه انسان راضی از خداست، معناش اینه که کراهت ندارد نسبت به قضای الهی، یعنی قضای الهی براش ناخوشایند نیست، نقطه مقابل کراهت نفس میشه. و رضا الله عن العبد هو ان یراه معتبرا لامره و من منتهیا عن نهیه. این که خدا از عبدش راضی است، خب خدا که محل رضا و کراهت نمیتونه باشه، که چون اینا از حالات نفسانی هم که مستلزم تغییره، اینا در ذات تعالی که معنا نداره اینها، لذا اونجا مجبور اینجور معنا بکنیم، بگیم این که خداوند بنده خودش را معتمر به اوامر و منتهی از نواهی ببینه، خدا از بندش راضیه، یعنی او را عبد ممتثلی میبینه، اینه معناش. قال الله تعالی رضی الله عنهم و رضوا عن، هر دو رضای عبد عن الله و رضای خدا عن العبد هر دو در این آیه آمده. در مصباح گفته که رضی تو شی و رضی تو بهی رزن اختر توهو، یعنی من اینو راضی شدم اون چیز را یا به اون چیز راضی شدم، یعنی او را انتخاب کردم. مثلا میگید که من
تو خرید
نمیدونم، ها توی چند تا که میگه این لباس من راضی ام بهش، مثلا راضی تو، این یعنی اینه من انتخاب کردم. و راضی تو ان زید و راضی تو علیه، تو علیه میگه لغتی برای اهل حجاز هم هست که با علا متعدی میشه. و رزمان به کسر را و زمه ها رزوان هم گفته میشه، لغت قیس هست البته و تمیم، اینم به معنای رضاست. خب رضا چیه؟ بالاخره میگه و هو خلاف و سخط از شما در میمهنه. حالا اصلا میگه رضا اینه که یعنی سخط نداشته باشی. حالا باید سخط رو ببینیم معناش، ببینیم وقت از اون چیزی در میاد یا نه. خب پس یه معنایی به معنای اختیار گرفت در مصباح المنیر و یکی هم به معنای همون ضد سخط. زمخشری هم اینجوری گفته در عرض کنم در مقدمت الادب، رضیه او خوشنود شد از وی، پسندید او را. رضیه ان به همین معنی مترادف و رضیه به باز مترادف و رضیه علی مترادف، اینا همه به همین معنا میاد، یعنی خوشنود شد ازش، پسندید اون چیزی. رزن و رزوانن هر دو مصدرش میاد و هو رضیون یعنی پسندیده، خوشنود. و هی المرزات، مرزات میگه معنای خوشنودیه، و عیشتون راضیه یعنی مرضیه. خب از این خلاصه لغت، حالا اینکه اینا رو آوردم اینا بهتریناش بوده و اونا دیگه که خیلیشون اصلا هیچ متعرض معنا نشدن، اینا که گفتن یعنی اینا بوده دی. خلاصه از اینایی که استفاده میشه که رضا همون خلاف کراهت و سخط، این مقدار فهمیده میشه. اما اینکه در مصباح به معنای اختیار گرفت، این بعید نیست که یک معنای دیگری نبوده باشه برای رضا، بلکه این لازمه معناست. یعنی انسان معمولا اون چیزی که راضی اختیارش میکنه، چون معمولا چیزی که اختیار میکنه چیزیست که راضیش، یعنی به خودی خودش باشه، کسی او را وادارش نکنه در انتخاب، چیزی رو انتخاب و اختیار میکنه که مورد رضایتش باشه. چون اینجوریست، یک تلازم غالبی بین اختیار و رضا وجود داره، روی این حساب من رضا رو میگن و ازش اراده میکنن اون لازمش را که اختیار بوده باشه. این از این بابه، نه اینکه معنای رضا اختیار بوده. این مطلب دور از ذهن نیست، بعید نیست به اصل اون چه که ذهن ما هست از مفهوم رضا و مفهوم اختیار. بنابراین رضا به نظر مثل همون حالت خوشنودی و همون ضد حالت کراهت و سخط، این حالت رو تعبیر میکنیم ازش به رضا.
پسندیده که میگه یعنی همون اختیاره، یعنی حالت هم پسندید، اینو اختیارش، خب پسندیده اختیار شده.
آخه پسندن باز غیر از اختیاره در حقیقت، اونم مقدمش میشه، چون میپسنده اختیارش میکنه. حالا یا از باب تجوز یا از باب کنایه است، یعنی استعمال کنایی ممکنه باشه، این لفظ در همون معنای خودش استعمال بکنن اما لازمش رو اراده بکنن، مثل کسی رو رما که اونجا مجاز نیست در کنایه، یا از قبیل مجاز یا از قبیل کنایه است. یعنی مراد استعمالش ممکنه همون معنای لغوی باشه، معنای حقیقی باشه، اما در مقام تفهیم مراد تفهیمیش اون لازمه معنا، مثل کسی رو رما.
مثلا
میگن
فشارها و
بلاهایی
که خدا میاره رو راضی باش، اونجا راضی معنی خوشنودیه، مثلا بچه رو میبینه راضی باش،
تا فرد میاد بلا میاد راضی باشه رو بگیم که من خوشنودی باشه.
چرا؟
کی از مثلا خوشنودی آن سر بازی خود بهش میکنم اما خوشنودی شاید یه نفر ندونه خوشنودی باشه.
حالا نتونه هیچ، حالا میرسیم تو بحث این که تو تو اون که فرق نمی کنه اشکالیشون میاد میگه خب دست حالا دستشون نیست خب نمیتونه داشته باشه. خب حالا میرسیم اجازه بدید بحث خواهیم کرد انشاءالله که فرق بین در اونجا که بحث فرق بین رضا و صبر رو مطرح خواهیم کرد اونجا متعرض این خواهیم شد. اونجا اجازه بدید حالا فعلا اینا بحث بکنیم تا به رضا به قضاء الله که رسیدیم ببینیم اونجا معنای رضا چی میشه. چی؟ همون مقابل سخط و کراهت، یعنی همون خوشنودی. فارسی ازش تعبیر میکنیم به خوشنودی، رضا از این به این معنی است. خب چون این رضا اضافه شده در روایات رضا به قضاء الله، من مناسب بعدن دیدم ولی تو جزوه‌ای که قبلا ارسال کردیم خدمتون این بحث که الان میخوام عرض بکنم نیامده بود، اما اینجا بعد به ذهنم آمد که همینجا جاش مناسب اینه که اضافه بکنیم بحث کلمه قضا. قضا اصلا به چه معناست؟ رضا به قضاء الله، قضاء الله یعنی چی؟ لذا کلمه قضا رو لغتاً بررسی میکنی. در قضا هم عبارات اهل لغت یک اختلاف عجیبی درش هست که معنای قضا چی هستش. اگر شما نرم افزار دارید، نرم افزار قاموس رو دارید، باز الان خب عبارت تهذیب اللغه رو بیارید در کلمه قضا، همون ریشه رو بزنید، بعد چیز رو بیارید، کتاب ها رو بیارید، قضیه تهذیب اللغه. تهذیب اللغه از ابی اسحاق اینجوری نقل میکنه، گفته قضا فل و قضا فل لغه علا ضروبه. قضا در لغت به معانی مختلفی میاد، کلها ترجع الى معنا انقطاع الشی و تمامه، همش برمیگرده به این معنا که یه چیزی منقطع میشه و تمام میشه اون چه. حالا خود انقطاع و تمام به نظر میسه اینا دو مفهومه، خب حالا اینا رو گفته کنن اینا رو یه چیز گرفته ایشون، انقطاع و تمامیه. بله؟
قطعی شده
تمامیت، آخه تمامیت باز با قطعی شدن فرق داره.
قطعی میشه دیگه، تمام
اگر به این معنا که آخه این گاهی یه چیزی قطع میشه در حالی که ناقصه. بله معمولا چیزی که انقطاع پیدا میکنه به جهت تمامیتشه، وقتی تمام که میشه منقطع میشه، اما گاهی ممکنه یه چیزی هم انقطاع پیدا کنه در حالی که هنوز ناقصه، تام هم نیست. نه میشه دیگه. خب میگم خود این اینا یه معنا نیست که ایشون گفته کلها ترجمه، اگر بنظرش که به دو معنا برمیگرده خب خوبه، اما به نظر نیست میخواد به یه معنا بگیره. انقطاع و تمامیت چجوری یه معنا گرفته؟ حالا بذارید چی؟ خب هر وقت قطع بشه انقطاع هم پیدا میکنه دیگه، چون انقطاع هم متابعه قطع دیگه، فرق میکنه.
انقطاع
نداره، بالاخره در هر موردی قطعی انقطاعی هم هست. نمیشه بگیم انقطاع مال جاییست که قطعی در کار نباشه، خود به خود تمام بشه. و منها قوله عز و جل ثم قضا اجلا. قضا اجلا یعنی چی؟ یعنی حتم بذالک و اتمه، یعنی که اون مدتش را حتمی قرار داد و مدتش رو تمام کرد. شاید هم ختمه باشه، ختمه بذالکتون واسه نقطش ممکن افتاده باشه، ختمه بذالک و اتمه، تمامش کرد، مدتش پایان پذیرفت. و منحل امر، یکی از معانی قضا امره و هو قوله قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، یعنی حکمت، معناه امره. لانه، چرا امر رو بهش میگیم که به معنای قضا اطلاق قضا میکنیم؟ لانه امر قاطع حتم، چون امریست که قاطع، قطعیست، حتمیست، یعنی باید حتما امتثال بشه. و منحل اعلام، یکی از معانی قضا اعلانه، اعلامه، یعنی خبر رو رسوندن. و هو قوله و قضینا الى بنی اسرائیل فی الکتاب ای اعلمناهم اعلاما قاطعا، چون اعلام اعلام قطعی بوده، این جهت رو که ابهامی که مثلا هیچ گونه تردیدی درش نبوده، رو این جهت بهش گفتن قضا. و منه القضاء الفصل فی الحکم، یکی از معانی قضا هم به معنای همینه که کاریست که قاضی انجام میده، داور در یک مسئله انجام میده. الفصل فی الحکم و هو قوله عز و جل ولولا کلمت سبقت من ربک الى اجل مسمى لقضی بینهم ای لفصل الحکم بینهم، یعنی حکم بین اونها رو فصل و جدایی میانداخت. این به اون همش اون ریشه انقطاع و حتی همه اینها محفوظه، یعنی قطع بینهم به اون حکم، چون کسی هم که حکم میکنه در موارد طرف و از باب اینه که این دعوا و خصومت رو قطع میکنه دیگه، میبره این دعوا و خصومتی که بین هست و میبره جدا میکنه. و مثل ذالک قولهم قد قضى القاضی بین الخصوم ای قطع بینهم، در حکم، در مرحله حکم قطع بین اینها. قال و من ذالک قد قضى فلان دینه، اینم به همون معنا میاد، ولو اینجا به معنای ادا و دینه، ولی باز اون ریشه درش هست. تعویله قد قطع بالعزیمت علی و عداه، قطع بالعزیمت علی یعنی که بر اون دینش تصمیم قطعی گرفت، قطع بالعزیمت عزم قطعی براش حاصل شد بر اون دین که ادا کنه، و عداه و ادا کرد. و قطع ما بینه و بینه، اون رابطه‌ای که بینش این و بین اون طلبکارش بود اونو برید با این ادای دینش. و کل ما احکمه فقط قضیه، یکی از موارد قضا به معنای احکامه، احکام یعنی اونو درست و بدون هیچ نقصی انجام دادن، بدون هیچ خلل و انجام دادن. تقول قد قضیت هذا الصوب و قضیت هذا الدار اذا عملتها و احکمت عمل، عملشو کامل محکم انجام دادی، به معنی که هیچ خلل و عرض کنم که نقصانی در اون نبوده، کامل و درست انجام دادی. این معانی، این مطلب بود که ایشون در تهذیب اللغه از ابی اسحاق نقل کرده که گفته این در معانی مختلفی به کار میره، ولی تو همه این معانی اون ریشه انقطاع هست، اخذ شده. در سه ها هم اینجور داره که القضا الحکم، قضا به معنی حکم میاد، حالا چه حکم در به نحو کبرای کلی در شبهات حکمیه، چه حکم در موضوع خارجی در موارد قضا که شبهه موضوعی است. و اصله قضای، قضا هم میگه اصلش این قضایه است، ریشش قضایون بوده، قضایون لعنه من قضیتو، فعل عرض کنم که ناقص یایی. الا ان الیا لما جاءت بعد الالف همزت شده قضاء، والجمع الاقضیه والقضیه مثله، اونم همینطوره، اونم از همین قضیه گرفته میشه، والجمعش میشه قضایا علی فعاله و اصله فعائل، قضائل بوده، قضا ببخشید قضا ای، قضا ای، قضا ای بوده شده قضا یا. و قضا ای حکمه. و منه قوله تعالی و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، که این حکمه. و قد یکون به معنی الفراق، پس قضا به معنای حکمه، گاهی هم قضا به معنای فراق میاد، مثل قضیت حاجتی یعنی فرقت من. و ضربه فقضا علی ای قتله، اینجا قضا به معنای موت میاد. خب چه مناسبتی داره قضا به معنای موت؟ میگه اینم که انه فرق من، کسی رو که میکشن گویا دیگه ازش فارغ شد دیگه، این کارشو تمام کرد دیگه، این از این جهت بهش میگن به قطع هم عنوان قضا اطلاق میشه. و سمون قاضر ای قاتل. و قضا نهبهو قضا ان ای مات، قضا نهبهو یعنی که فارق شد از نهبش، یعنی عجلش، یکی از معانی نهب هم عجل گرفته، عجلش مدت زمانی که برای زندگی داشت رو فارق شد ازش، تمام کرد دیگه، مرد. و قد یکون و قضا به معنی الادا والانها، ادا کردن، انها یعنی به پایان رسوندن. تقول قضیت دینی یعنی ادیتو. و منه قول تعالی و قضینا الى بنی اسرائیل یعنی انهینا، یعنی رسوندیم اون خبر رو به نهایتش که خود بنی اسرائیل بودن. یه خبر رو به اونها بخوای برسین، نهایت این خبر اون کسی است که خبر به او میرسه، این معنی انها. و عکس اونی که ابی اسحاق میگفت قضا به معنای اعلانه، این میگه به معنی انها در اینجور موارد. خب تقولو بله، و قضینا الیه، و قضینا الی بنی اسرائیل الکتاب یعنی انهینا الیهم، یعنی این خبر رو به اونها رسوندیم، این مطلب به اونها ابلاغ کردیم. و قوله تعالی و قضینا الیه ذالک الامر ای انهیناه الیه و ابلغناه ذالک. و قال الفرا فی قوله تعالی ثم اقضوا الیه یعنی امزوا الیه، اقضوا الیه یعنی بیایید به سمت من. کما یقال قضا فلانون ای مات و مزار، قضا هم یعنی رفت، رفت یعنی به رحمت خدا رفت، مرد. و قد یکون، و این قد یکون تمام شد بعد از عبارت فرا، حالا ادامه مطلبه. و قد یکون به معنی صنع و تقدیر، قضا گاهی به معنای ساختن یه چیزی و تقدیر کردن یه چیزی، یعنی اندازه و حد یک شیء رو مشخص کردن در مرحله ایجاد. یقال قضاه ای صنعه و قدره. و منه قوله تعالی فقضاهن سبع سماوات فی یومین، و منه القضاء و القدر هم به همین معناست، قدر یعنی اندازه گرفت اون رو، قضا هم به همین معنا میاد، یعنی او رو ایجادش کرد. قضا و قدر یعنی این که خداوند یه شیء رو در یه اندازه مشخصی ایجادش کرد. در معجم مقاییس گفته القاف و زاد و الحرف المعتل اصل صحیح یدل على احکام امر و اتقانه و انفاذه لجهته، اون مسیر و جهت خودش انسان اون رو به اون نافذ قرار بده، یعنی به اون نهایت برسوندشون رو. قال الله تعالی فقضاهن سبع سماوات فی یومین احکم خلقهن،
خلقت اونها را کامل و تام انجام داد. بل قضا الحکم قال الله سبحانه فی ذکر من قال فقد ما انتقاد ای اصنع و حکم و لذالک سمی القاضی قاضیا لانه یحکم الاحکام و ينفذها. احکام رو حکمش میکنه و تنفیذ میکنه اونها رو، یعنی این حکم رو به مرحله عمل و اجرا میرسونه. از این جهت هم به او تعبیر به قضا میشه. تا عبارت راقب ملاحظه بفرمایید تا انشاءالله جمع‌بندی نهایی رو بذاریم برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.
چی؟
فعل، معنی فعل باشه.
قضا؟
آره.
معنی خودی فعل؟
آره. فعلا